بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من چیزی که در واقع به عنوان تتمه فصل چهارم بنا بود که ارائه بشه، بخشی مربوط به آیات قرآنی بود و بخشی هم مربوط به روایاتی بود که در حوزه توحید اطلاقی مطرح شده. خب این قسمتی که مربوط به آیات قرآنی بود در جلسه پیش تقریبا بیشترش رو به هر رسوندیم، فقط یکی دو تا چیز اضافه شده. این دو تا چیزی که اضافه شده خدمتتون عرض بکنم، از اون چرا که من یادداشت کردم، صفحه 2 ذیل اونجایی که آیه شریفه یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم، در واقع ذیل این آیه مباحثی مطرح شد تا رسید به اینجا که و قال تعالی قل ای شیء اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم، معنی و قال ثم الله شهید علی ما یفعلون. تا اینجا رو داشتیم. این قسمت رو که دوستان تذکر داده بودن در جلسه قبل اضافه بشه بد نیست. و قال آیه شریفه لا تخافا، این خطاب خداوند سبحان به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام هستش، اون وقتی که اینا رو داره میفرسته به سمت مجلس فرعون داره میفرسته. این آیه شریفه اینه، خیلی به لحاظ اون چی که درش هستیم این معنای حضور وجودی و دیدن و شنیدن سر صحنه که اینا از فروعات مباحث توحید اطلاقی استش که محل توجه قرار گرفته. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، معنی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، سوره طه آیه 46 هست. باز ادامه میتونیم بدیم و قال تعالی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، در ارتباط با مسئله مد نظر و مطرح در آیه اول سوره مجادله، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، کسی که اومده در ارتباط با زوجش داره بحث میکنه و به خداوند شکایت برده، خداوند صحبت او رو شنیده. یا مثلا خدا ادامش همینه، ادامش قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير، آیه اول سوره مجادله. اینم اینجا باشه خیلی خوبه. بعد میایم از این چیزی که دست نوشتای بنده صفحه 3، بله قبل از اونجایی که آیه کل شیء هالک الا وجهه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره، قبل از او این قسمت اضافه بشه، یعنی اونجایی که در آخر این قسمتی که و منها قوله تعالی و هو الذی فی السماء الهان و فی الارض الهان، این که داشتیم هو الذی فی السماء الهان و فی الارض الهان آخر همین قسمت، قبل از این که برسیم به و منها قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، قبل از این که به این برسیم این آیه اضافه بشه، قال تعالی و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. حالا جالب شد این ذیل، روایتی که ذیلش آوردیم، این سوره انعام آیه 3 است و هو الله فی السماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم، یعنی متفرع بر حضور حضرت حق در آسمان ها و زمین، البته اون آیه شریفه هو الذی فی السماء و فی الارض الهان در این معنا ظاهرتره، ولی این آیه شریفه همین فضا رو داره، گرچه ظهورش به اون مقدار نیست. منتها روایتی که ذیلش هست جالبه، و هو لا فی السماء، یعنی امام صادق علیه السلام از این آیه همین استفاده کرد، یعنی حضور حضرت حق در همه جا، و هو لا فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اینجا ادامهش اینو بنویسید، و اذا سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الآیه، وقتی از امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه پرسیدن، و اذا سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الآیه قال کذالک هو فی کل مکان. حالا در روایات به این بخشی رسیدیم، این روایت یک ادامه‌ای داره که اون ادامه خیلی مهمه، ان شاءالله عرض خواهیم کرد. کذالک هو فی کل مکان، اینم توحید صدوق صفحه 133 هست. خب این دو تا قسمت رو در واقع ما اضافه کردیم که این بخش کامل بشه. امام صادق میفرماد توجه کنید، بله آره دیگه میرسیم، اصلا کلن روایاتی که در بحث مکان هستش رو میرسیم، توضیحاتش میاد انشاءالله. من خب بحث ما در جلسه پیش رسید به این آیه شریفه، و منها قوله تعالی الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، به اینجا رسیده. خب اینم از جمله آیاتی هستش که آیون اهل معرفت این رو در فضای توحید اطلاقی معنا میکنن، یعنی وقتی که حضرت حق سبحانه و تعالی با همه هست، از جمله فروعاتش همین معنا میشه، که حالا متمرکزن رو قسمت یأخذ الصدقات محل توجه هستش، که خداوند متعال صدقه رو میگیره. روایاتی که زیرش هست من در واقع اینجا آوردیم، ملاحظه خواهید کرد خدا صدقات رو میگیره، مطابق اونجا که در روایات اومده که صدقه قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه. ید الله فوق ایدیهم رو از این فضا که چون معنای دیگری هم البته داره معنا بکنیم، صدقه پیش از این که به دست فقیر برسه، محتاج برسه، به دست خدا میرسه. یا این آیه شریفه و قوله تعالی ان تغرز الله قرضا حسنا، به خدا اگر قرض الحسن، ما به خدا قرض الحسن نمیدیم، به برادر دینی ایمانیمون، به این افراد که نیازمند وام هستن قرض میدیم، قرض حسنه، ولی این قرض دادن به خود خداست. یا ان تنصر الله ینصرکم، به خدا اگر یاری کنید. که الان میگیم دین خدا درسته و حق همه جا جلوه داره، همه جا حاضر، از نگاه توحید اطلاقی اینا معانی خاصی داره. بسیاری از اینا رو که مثلا ما چیزایی در تقدیر میگیریم، اینها از منظر در واقع توحید اطلاقی لزوم به تقدیر نیست. بله در روایات هم همین کارها صورت گرفته، منتها اینا بیشتر به حسب مخاطبین متعدد هست. من قبلا عرض کردم مثلا میبینید آیه شریفه صریح در توحید اطلاقیه، او رو بر میگردونن جوری دیگه انجام میدن، یعنی جوری دیگه تفسیر میکنن. این به دلیل این استش که هموارسازی بشه برای استعدادهای مختلف، چنانچه مثلا راجع به الله اکبر عرض کردم، ظاهر الله اکبر این خدا از همه چیز بزرگتره، توجه کردید؟ ولی آیات راضی نشدن به این، روایات به این معنا راضی نشدن، یعنی گفتن درست الله اکبر، ولی اینقدر این اکبر رو بزرگش کردن، بزرگش کردن که اصلا. و دیگه امام صادق میاد میشن، امام صادق از طرف میپرسه الله اکبر یعنی چی، اون میگه از همه چیز، میگه شیئی نیست که او بخواد بزرگتر ازش باشه، این از سطح فضای عمومی داره ارتقاش میده که الله اکبر من ان یوسف، شیئی نیست که شما بخواید، ولی برداشت ظاهر اولیه چی، الله اکبر. این کارا رو انجام به نفع تواکسی، یعنی اگر آیه خیلی صریح در توحید اطلاقی باشه، برای اینکه این هماهنگسازی بشه با تمام استعدادها و مخاطبین، روایات میاد چند لایه در واقع سطحی تر آیه را معنا میکنه، اینا هم همسانسازی میشه، هموارسازی میشه برای همه استعدادها. اگر یک ذکری، یک مطلبی، یک آیه، یک آموزه دینی به گونه‌ای باشه که با سطح ظاهر بخونه، اون رو تعمیق میکنن تا باطنی ترین سطح که بازم هم همزان سازی بشه، هموار سازی بشه برای همه استعدادها. اون بحثی بود که قبلا گذشت اینجا. ان تغرز الله غرضا حسنا یضاعف لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. و فی الخصال به اسنادی عن الامام علیه السلام، عن الامام علی علیه السلام، در شیخ صدوق در کتاب خصال از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده که اذا ناولتم السائل شیئا فاسالوه ان یدعو لكم، وقتی چیزی به درخواست کننده شما میدید ازش بخواهید که برای شما دعا بکنه. الا انقال ولیرد الذی یناوله یده الى فیه، بعد برگردونه اون چیزی که اون فقیری، اون محتاج، اون سائل گرفته، اون رو برگردونه به طرف دهن خودش. فلیقبلها، اونو ببوسه، اونو ببوسه. چرا؟ فإن الله یأخذها قبل ان تقع فی یده، خداوند متعال اون صدقه را، اون چیزی که شما بهش دادید، اخذ کرده قبل از اینکه در دستان خود او قرار بگیره. کما قال الله عز وجل الم یعلم ان، یعنی به همین آیه استشهاد کرده، کما قال الله عز وجل الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عبادی و یقبل، یعنی هم این نکته رو، یعنی چجوری از آیه استفاده کرده تو فضای توحید اطلاقی، گفته الان قبل از اینکه بهش بدی به دست خدا رسیده، یعنی با دست خدا تماس گرفته، توجه کردید؟ ولذا برش میگردنه و یورو ببوس مثلا. و فی عدت دایی قال کان زین العابدین علیه السلام یقبل یده عند الصدقه، وقتی صدقه میداد دست خودشو میبوسید. فقال انها تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل. خب این راجع به مجموع آیاتی بود که در ارتباط با فهم توحید احدی اطلاقی صمدی اینجا مطرح شدن، گرچه خب از یه جهتی اگه با این نگاه کل آیات قرآن رو از این منظر نگاه بکنید، ببینید که آیات وسیعی در چنین سطحی معنا میشه. هذه ظواهر بل نصوص من الآیات الکریمه علی المطلوب، اینا ظواهره بلکه نصوص از آیات کریمه قرآنی بر توحید اطلاقیه. و اما الظواهر و النصوص من الاخبار و الادیه فکثیرتون جدن، واقعا هم خیلی زیاده، الان هم که داریم جمع جورش میکنم خیلی فراوانه. چون مثلا گهگاه یادم میگه مثلا از هر گونه یک مثال بزنه، خب اینم به نظرم هم جالب هم جالب نیست. از این جدی ما هم تمامه، تو هر بحث فقهی شما دنبال بکنید هر چه مطلب باشه اونجا میاد، توجه کردید؟ مثلا یک محتوا رو به چند شکل چندین امام گفتن، همه باید محل توجه قرار بگیره، چون سنت ها فرق میکنه، نکته ها فرق میکنه، بعضی وقت زوایای مختلفی داره که از جهت این زوایای مختلف ارزشمنده، باید توجه بشه. معنی و اما زوایا قطعا اگر بخواد احصای کامل بشه که باید بشه، توجه که این نکته باید هیچ ازش کم نذاشت، یعنی تمام اون چه که در روایات هست، تمام اون چی که، حالا من به حسب مقداری که در توان داشتم کار کردم، ولی بازم میخوام برخی از خطب توحیدی در اونجایی که مزان نشی یک دور بشه، دور زده بشه، اگر چیزایی که در اونجا هستش اونا هم جمع‌آوری بشه. قطعا تو عدیه اونو خیلی باید زیاد باشه. هذه ظواهر بل نصوص من الآیات الکریمه علی المطلوب و اما الظواهر و النصوص من الاخبار و الادیه فکثیره جدا یحتاج جمعها الی مجال اوسع و هیه فی الحقیقت شرح الآیات و بسته. واقعا همینه، یعنی اصلا وقتی آدم روایات رو نگاه میکنه میبینی که همشون ناظر به مثلا همون حوزه آیات قرآنی هستن و دارن اونا رو شرح و بست میدن. حالا بخشی رو که جمع‌آوری کردیم خدمتون عرضه میداریم. فمنها قول، یک بحث مسئله تجلی حضرت حق سبحانه و تعالی در خلائقه، حق سبحانه و تعالی در مخلوقات تجلی کرده، جلوه کرده، ظاهر شده در مخلوقات، ظاهره. فمنها قول الامام علی علیه السلام فی خطبه له الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، یعنی در خلائق حضرت حق سبحانه و تعالی ظاهر شده، تجلی کرده، جلوه کرده، آشکار شده، جلی شده. و قول النبی صلی الله علیه و آله فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یرا، آشکار شده برای خلقش بدون اینکه دیده بشه. حالا اینجا به اثر بحثایی که وجود داره یک تمثیلی تشبیهی مطرح شده، خب تشبیه قابل توجهی هستش و اونم نسبت معنا و لفظه یا معنا و مکتوبه. حالا از لفظ مثلا میشه این بحث رو محل توجه قرار داد که نسبت معنا و لفظ چجوریه. معنا متجلی در لفظه، یعنی معنا خودش رو ظاهر کرده از لفظ. این ظهور به گونه ای هستش که از یک منظر که شما نگاه میکنید اصلا لفظ دیده نمیشه، کنه همش معناست. و جالب اینه که این تجلی و ظهور به گونه ای هستش که اینجوری هستش که معنا دیده بشه، یعنی محسوس بشه، هم تو گفتار هم اینجوریه، یعنی در لفظ هم در کتابت. مثلا در کتابت چیزی که شما می‌نویسید اونی که دیده میشه همین نوشته هستش، ولی معنا متجلیه در این الفاظه. نحوه تجلی و ظهور معانی در الفاظ، در حالا مکتوبات، در مکتوب، نحوه تجلی و ظهور معانی در مکتوبات به گونه‌ای هستش که کاملا آشکاره ولی دیده نمیشه. از یک منظر وقتی شما غرق در کتاب میشید گویا که اصلا لفظ رو نمیبینید، فقط مستقیم با معانی سر کار دارید. این خیلی مهمه. مثلا صحبت که میکنیم، الان همینجور که صحبت داریم میکنیم، مثلا اون موقعی که خیلی غرق در صحبتیم و اصلا توجه به خودش نداریم، اینا همه هویت‌های مرآتیه. تجلی که میشه، متجلی که میشه، اون چیزی که بستر تجلی رو آماده میکنه خودش دیگه دیده نمیشه، ولی با این حال اون صورت متجلی هم دیده نمیشه. مثال خیلی خوب همین لفظ و معنا هستش. مثلا فرض ما داریم صحبت میکنیم، وقتی داریم صحبت میکنیم در تمام این صحبتهایی که میکنیم معانی متجلیه، معانی ظاهره. توجه کرد اینقدر این ظهور معنا شدیده گویا اصلا شما هیچ لفظی نمیشنوید اصلا، یعنی لفظی رو خود لفظ رو توجه، فقط با معانی سر و کار دارید. و وقتی ما توجه بکنیم که چقدر ما قبلا شده عرض کردم ما چقدر از واقعیت امر دوریم، کل عالم کلام الله، کل عالم کلمات الله، کلام و کلم، وقتی کلمه باشی میدونی یعنی کلمه معنا داره، کلمه خودش مقصود نیست، معناش مقصوده. یعنی اصلا اگر از منظر حقیقت معرفتی بخوایم پیش بریم، اگر بر جایگاه اصلی نشسته باشیم اصلا نباید خلائق ببینیم، با اینکه هستن و غیر خدا هم هستن، ولی اصلا نباید خلق دیده بشن، چون همه کلمات الله هم در کلمات، اصلا کلمات دیده نمیشن، فقط حق باید دیده بشه. حالا ببینید فاصله، من شما رو بزرگوار کنم، ولی فاصله ما بنده و مثل بنده چقدر از واقعیت دوره، چقدر باید توجه کنیم تا حضور حق رو متوجه بشیم، در حالی که مسئله برعکسه، چون حقیقت تمام موجودات کلمات اللهه. اگر حقیقت تمام موجودات کلمات اللهه، نسبت لفظ با نسبت معنا با لفظ چجوریه؟ اصلا لفظ دیده نمیشه، همش ارتباط دو شخص با معناه. هم کسی که صحبت میکنه اصلا متوجه لفظ نیست، متوجه لفظ بشه کار خراب میکنه. توجه کردید؟ مثل این گلان مثلا افرادی که ابتدا رانندگی یاد میگیرن، توجه کردید مثلا همه بخشای وسیله نقلیه کاملا حواسشون هست، اون چیزی که اصل ایناست که دنده چجوری جا بذاره، کلا چجوری بگیره، چجوری بود گاز بده، چجوری فلان بکنه، مسئله بعدی حرکت و رفتن به مقصده. ولی بعد از مدتی اصلا اینا یادش میره به طور کل، یعنی مثلا اگر خیلی بخواد طبیعی رانندگی بکنه بعد از مدت من مثلا رسیدم به اونجا، اصلا یعنی این مسئله حالت مرآتی پیدا میکنه. اگر موجودات عالم کلمات الله هستن، خودشون به ماهیه خودشون
واقعا نباید دیده بشن. اگر خودشون دیده میشن، این یعنی در واقع واقع بودن در مرحله شرکه، در این شرک خفی البته، واقع بودن در مرحله شرکه. و همه ما غرق در مراتب مختلفی از شرک هستیم. اون وقتی مسئله حقیقت خودش رو پیدا میکنه. اگر قرآن درست گفته که موجودات کلمات الله هستن، اون وقتی که در همه صحنه ها فقط خدا دیده بشه. بله، خدا و اسما و صفاتش دیگه، یعنی همش اسما و صفات. و به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی، همه جا حق، همه جا حق، همه جا حق، حق اینجا با چهره علمی، اونجا با قدرت، اونجا با... ولی حقی که داره کار میکنه، تجلی حضرت حق سبحانه و تعالی به جوری که دیده نشه، ولی اینقدر این تجلی و ظهورش زیاده که کنه اون چیزی که موتن تجلی ازش او کنه دیده نمیشه اصلا. ببینید خیلی ببینید، فتجلا لخلقی من غیر ان یکون یرا، اینا عبارت فلسفیه ها، یعنی تعبیرها تعبیرهای فنیه. لذا این مسئله اینجوری، فتجلیه لخلقهی، فتجلیه لخلقهی بخلقهی و فی خلقهی، تجلی خداوند سبحان برای خلقش، به خلق خودش و در خلق خودش، چون مواطن بالاتری از تجلیات هم هست. فتجلیه لخلقهی بخلقهی و فی خلقهی که تجلی المعنا و ظهورهی من اللفظ، مثل تجلی معنا، تجلی همون ظهور آشکار شدن، مثل تجلی معنا و ظهور معنا هستش از لفظ، من غیر ان یسیر المعنا مبصرا، بدون اینکه معنا دیده بشه. والمعنا غیر اللفظ، معنا غیر از لفظه، و هو باطن ظهر من اللفظ، معنا باطنه ولی از لفظ تجلی کرده، ظاهر شده. ظهورا یکاد ان لا یرى اللفظ من غیر ان یسیر المعنا مبصرا، به حد این مسئله جدی که گویا اصلا لفظ دیده نمیشه. با این حال اینجوریه که لفظ دیده نمیشه، یعنی معنا دیده میشه، معنا هم دیده نمیشه. معنا که اصلا مبصر نیست یا مسموع نیست که دیده بشه یا شنیده بشه. توجه کردید؟ اون چیزی که ازش لفظ ازش شنیده میشه، کتابت ازش که دیده میشه، ولی ظهور و تجلی معنا از لفظ به گونه ای ازش که کنه لفظ هم دیده نمیشه، لفظ شنیده نمیشه. این سبکیه. من غیر ان یکون یورا حق، فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یورا حق، حق یعنی تجلی میکنه ولی دیده نمیشه. مثل این معنا لفظ تجلی میکنه ولی دیده نمیشه. من این نکته رو میخواستم بگم. اونی که میتونه مبصر باشه و مبصر از بس، اینجا تو این روایت نیومده این نکته، از بس اون ظهور معنا شدیده، اونی که مبصره دیده نمیشه. حالا اونی که خودش در واقع مبصر نیست، توجه کردید، ولی معناست اونقدر آشکاره بدون اینکه دیده بشه، کنه که داره دیده میشه. اینجوری مثلا اینو میخواستم بگم. بله، تو خود روایت میفرمایید بعیده، یعنی سیاق فتجلا لخلق، چون مهم این معناست، یعنی کسانی که مخاطب حضرت هستن وقتی حضرت حق میگه تجلی آشکار شده برای خلقش، این توهم برای افراد پیدا میشه، یعنی میتونیم ببینیمش. میگه نه، نمیتونیم ببینیدش. توجه کردید؟ یعنی بستر و فضای روایت مسئله بگونه این استش که باید این سبکی معنا بشه. بله، ولیکن لا تبصرون که اونجا هم هست، که در واقع اون تو مسئله آیات قرآنی هستش که خداوند سبحان در کتابش تجلی کرده بدون این که افراد ببیننش، یعنی ظاهر شده، آشکار است، خداوند سبحان از قرآن کریم آشکاره، جلوه کرده. بله، این هم در واقع بحث مستر نیست، همش منظور مخلوقه. این همه هر دوتا مخلوقه، یعنی تجلی میکنه در واقع در برای مخلوقش، به خود مخلوق. توجه کرد؟ یعنی به چی تجلی میکنه؟ به همین مخلوق. برای کی؟ برای همین مخلوق. اصلا چون مستر به نظرم نیست، هر دوتا اینا در واقع نتیجه مستر هستن. این منظور همون خود مخلوق، اون چیزی که خلقت درباره او انجام میشه، خود مخلوقه. یه دسته از روایاتی که اینها خب خیلی صریح در وحدت شخصیه وجود و توحید اطلاقی هستش، مجموع روایاتی هستش که بر غیر متناهی بودن و نامحدود بودن حضرت حق دلالت میکنه و این روایات اونچنون صریح هم فراوان کثیر صریح هست که اغلب آقایونی که حتی همراهی به مباحث عرفانی ندارن به نحوی از آنها میخوان این رو تبیین بکنن. توجه کردید؟ یعنی از جمله روایات صریحی که خیلی نمیتونن افراد از دستش به این راحتی عبور بکنن و باید یه جوری در فضای اهل معرفت قدم بزنن و حرف داشته باشن، همین روایاتی هستش که بر غیر محدود بودن و نامتناهی بودن حضرت حق دلالت میکنه. تو روایات ما این مسئله وجود داره که هر چیزی که محدود باشه مخلوقه. قواعد چندین قاعده فلسفی در اطرافش اومده تو خود روایات ما که از جنبه های مختلف حائز توجه و پیگیری هستش. هر چیزی که حد بخوره محدود بشه یعنی یک موجود دیگه روش کار کرده. صدرام تو مباحث اسفار ازش بهره برده و استفاده کرده، توضیح میده که اصلا میگه حقایق وجودی به حسب ذات خودشون غیر محدودن. اگر محدود بخواد بشه بس معلوم میشه که حقیقتی روی او کار کرده، حادی روی او کار کرده. هر چیزی که محدود باشه مخلوقه. فقط تنها چیزی که شایسته خالقیت داره حقیقت غیر متناهیه. حقیقت غیر متناهی ذاتن نمیتواند مخلوق واقع بشه. تعبیرهایی من جو میخوام یکم سرعت بگیرم، ولی تعبیر روایات ما اصلا فوق العاده است در این مسئله. یعنی با اون با فضای عقلی خیلی خیلی دقیق سخن گفته، تو برخی از مراحل خیلی دقیق عبارتهای بسیار دقیق به کار برده. مثلا در روایات ما اینجوری است، مثلا نگاه کنید، اگر چیزی از جهتی محدود باشه یا از جهاتی محدود باشه قطعا این محدود حساب میشه، ولو از جهتی یا جهاتی نامحدود باشه این محدوده در مقایسه با اون غیر متناهی من جمیع الوجوه، محدوده و حاد میخواد. اگر یه چیزی ببینید، اگر یه چیزی بشود توهم و فرض محدودیت درش بره هم محدود است. این خیلی عالیه. اگر چیزی توهم و فرض محدودیت درش بره این محدوده و مخلوقه و نمیتونه خالق باشه. خالق اونیه که حتی به حسب فرض و وهم حد پذیر نباشه. خیلی مهمه. یعنی این فقط و فقط میره تو صرف و شی. توجه کردید؟ یعنی چیزی که به هیچ معنا قابلیت محصور کردنش وجود نداره. حتی به لحاظ فرض و وهم هم شما نمیتونی محدودش بکنی. مثلا نگاه کنید، ما هر چیزی تو ذهن، مثلا یکی از قواعدی که از روایات برمیاد این استش که هر چیزی که زیادت و کمی برداره یا قلت و کثرت برداره ولو فرزن، این ولو فرزنش رو خیلی برای من مهمه، ولو فرزن او محدود هستش. توجه بکنید، هر چیزی که کم و زیادی برداره بشه زیادتر باشه یا کمتر بشه یا بشه زیادتر فرض کرد. مثلا تو واقعیت فرض رو بگونه ای هستش که نمیشه زیادترش کرد یا کمترش کرد، ولی میشه فرض کرد، تو ذهن فرض کرد. اینو میگن ذات پژوهی. توجه بکنید نکته رو. یعنی ذات چون این چیزی نمیتونه غنی به ذات باشه. برخی از امور این تو این روایات هستش که من انشاءالله تذکرش میدم، ولی محل بحث ما نبوده. مثلا معنای حدوث از اینجا استخراج میشه که از منظر روایات حادث یعنی چی؟ توجه کردی؟ قدیم یعنی چی؟ خیلی استفاده های فوق العاده ای از روایات در این مسائل میشه که باید بهش توجه کرد که انشاءالله تذکر خواهم داد. چیزی که به هیچ وجه از وجود از هیچ جهتی محدودیت حتی محدودیت فرضی پذیر نباشد اون هستش که حاد و کل شی هستش. هر چیزی که محدودیت پذیر باشه ولو به نحو فرضی اون محدود است ذاتن و مخلوق است ذاتن و محتاجه و چون این چیز. خب خداوند سبحان غیر متناهی است من جمیع الجهات. من جمع، یعنی شما مثل حالا مثل اصل واقعیت الله. انکارش بکنی باز اثبات شده، هر کار بکنی اون وضعیت غیر متناهیش از دست نمیده. توجه کردید؟ هر کار شما بکنید وضعیت غیر متناهیش از دست نمیده، چون این حقیقتی حق سبحانه و تعالی است. این معنا وقتی در نظر گرفته بشه چیزی جز قرائت توحید اطلاقی از دلش در نمیاد. توجه کنید، ما روایاتش رو میخونیم و به ابعادش توجه میکنیم. این سخن نه به معنای از میان برداشته شدن همه کسرات از عالمه، یعنی ما مسئله بحث احاطه وجودی صرف الوجودی حضرت حق تعالی رو باید توجه بکنیم. در مسئله محیط، محیط محاط رو بر نمی داره، احاطه بهش پیدا میکنه، محیط بر او هستش، از همه جهات بهش احاطه داره، ولی به معنای از میان رفتن و در واقع پوچ و باطل شدن محاط ها نیست. محاط ها باید باشن تا محیط معنا داشته باشه. حالا میخونیم توضیحات رو عرض میکنم. و طائفه منها الاخبار التي دلت على انه غیر متناه ولا يهده حد من اي جهه من الجهات وان كل محدود ولو كان محدودا من جهه واحده، هر چیزی که محدود باشه ولو از یه جهت محدود باشه، فهو يحتاج الى حد، نیازمند به حد، فهو مخلوق و له خالق. این متن روایت اینجا که الان بعدن هم میبینید، چون این حقیقتی مخلوقه و چون این حقیقت مخلوقی دارای خالقه. فعلم ان الشیء الذی یقبل الزیادت او النقصان، اینجوری بهتره، یکی از اینا رو بیاریم بهتره، چون ولو به حسب الفرض که میاد بازم معنا میشه. اگه گفتن یقبل الزیادت و النقصان، یعنی مثلا فرض کنیم فقط زیادت بپذیره، بازم همینجوریه، نقصان بپذیره، بازم همینجوریه، هر دو رو بپذیره، بازم همینجوریه. فعلم ان الشیء الذی یقبل الزیادت و النقصان ولو به حسب الوهم والفرض فهو محدود من جهت قبول زیادت و نقصان، از اون جهتی که داره قبول زیادت و نقصان میکنه چیه؟ محدود هستش. و این کان غیر متناهی من جهت او جهات فقط، ولو اینکه غیر متناهی باشه از یه جهت دیگر یا از جهات دیگر، من جهت مثلا اخرى او جهات اخرى فقط، فهو محدود. اگر یه چیزی بله، و این کانه اینجوری بخونیم، ولو به حسب فهو محدود من جهت قبول زیادت و نقصان، این نقطه، و این کانه غیر متناه من جهت او جهات فقط نه من جمیع الوجوه، فهو محدود به نسبت الى شیء الذی لا یقبل زیادت و نقصان من جمیع الجهات اینن او فرزن، نسبت به اون حقیقتی که قبول زیادت و نقصان نمی کنه از همه جهات چه خارجی و چه فرضی، نسبت به او محدوده. فهو تعالی غیر محدود به حد من الحدود، خداوند سبحان، چون اگه محدود باشه مخلوقه، پس اگر خدا هستش باید غیر محدود باشه. فهو تعالی غیر محدود به حد من الحدود، فهو صرف الوجود والحقیقه التي باشه بهتر، فهو صرف الوجود والحقیقه، یا از همونجا فهو صرف الوجود والحقیقه لا يتسنى، به همون صرف الوجود بزنیم، به همون هو بزنیم، فهو صرف الوجود والحقیقه، حقیقت نه، فهو صرف الوجود والحقیت لا يتسنى ولا يتكرر، که تکرار پذیر نیست، فهو واحد لا بالعدد. این رو چون تو روایاتی که علامه آورد مثلا وحدت غیر عددی روایاتش رو خیلی در واقع مطرح نکردن، چون علامه مطرح فرمودن، ولی از ثمرات غیر متناهی بودن وحدت غیر عددی است. وحدت غیر عددی از ثمرات صرف الحقیه، صرف الوجود بودن و غیر متناهی بودنه. فهو واحد لا بالعدد، فهو خالق لیس بمخلوق، معنی حد و کل ما سواه، خداوند سبحان حد غیر خودشه، و کل ما سواه محدوده یا محدود له یا محدوده، و کل ما سواش در واقع محدود به حساب میاد نسبت به خداوند، محدود اوست، یعنی او حدشه. فهو حد و کل محدود، روایت داره خود روایت فرمود او حد همه محدود است، و کل محدود مخلوق، این متن روایته که حدثش در زیل اومده، هر محدودی مخلوقه، خداوند که خالقه حد همه محدود است و خودش هیچ نحوه محدودیتی درباره او نمیتونه معنا داشته باشه. فهو تعالی لا یختلف، چون اختلاف اگر درش راه پیدا بکنه علامت محدودیتی که در روایت میاد، ولا یتفاوت و تفاوت توش راه نداره، ولا یزید و ولا ینقص و زیادت معنا نداره، نقصان معنا نداره. حالا روایات رو ببینید. ان ابی الحسن رضا علیه السلام، حالا اونام که روایاتی که فواهد به کل محدودن کل محدودن مخلوق، اونام هم روایاتی هستش که مطرحه. ان ابی الحسن رضا علیه السلام، الله جل جلاله هو واحدان لا واحد غیره، او واحدی هستش که اصلا در برابر وحدت او واحدی غیر از او وجود نداره و واقعیت نداره. لا اختلاف فیه ولا تفاوت ولا زیادت ولا نقصان، زیادت نقصان اختلاف تفاوت اینا توش معنا، چون اینا همه معانی است که تو محدودها وجود داره. حالا و انها ایزن از امام رضا علیه السلام، الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذلک. حضرت حق سبحانه و تعالی واحدی هستش که هیچ چیزی با اون نیستش، هیچ محدودیتی نداره، بلا حدودن هیچ محدودیتی نداره، اعراض درباره او معنا نداره، چیزایی که عارض برش بشن معنا نداره چون غیر متناهیه. ولا یزال کذالک، همش همین جوری هستش، نه اینکه از لم یزل بوده، لم یزل ولا یزال کذالک. و قال علی علیه السلام، کل مسما بالوحد غیره غلیل، چون وحدت او قلت و کثرت نمیپذیره، هر وحدتی غیر از او در مقایسه با او محدوده، قلیله، کمه. بله؟ فرض بیشتر هم داره. وقتی فرض بیشتر داره در مقایسه با غیر متناهی من جمیع الوجود چی میشه؟ قلیل میشه. و قیل لابی عبدالله علیه السلام، روایت خوب توجه بفرمایید، خیلی غیر از بحث ما چندین نکته دیگه قابل استفاده استش، چند قاعده فلسفی، چند بحث فلسفی ازش استفاده میشه. و قیل لابی عبدالله علیه السلام، این بحث ابن ابی الاوجاعه، نخواستم اون، چون عبدالکریم حضرت به عنوان همراه کردن او میگه اسم چیه، میگه عبدالکریم، میگه کریم کیه تو، بنده کی هست اینها، اون کلمه عبدالکریم خیلی شده در واقع نمیخواستم به کار ببرم راجع به ایشون. و قیل لابی عبدالله علیه السلام، ما دلیل علی حدث الاجسام، شما چه دلیلی دارید که اجسام حادثه؟ این یه بحث استطرادی است، ولی توجه بفرمایید مسئله حدوث رو چجوری داره مطرح میکنه. حادثه یعنی چی؟ اصلا روایات میگه هر چیزی که مخلوقه، هر چیزی که محدوده، هر چیزی که فرض محدودیت داشته باشه، این نیاز و فقر توش مطرحه و این حادثه. این چه معنایی از حدوث از دلش در میاد؟ ما دلیل علی حدث الاجسام؟ قال، ببین حضرت چجوری میگه، میگه ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا و اذا ضم الیه مثله صار اکبر. میگه من هیچ چیزی رو نمییابم، حالا یه چیز کوچیک، یه چیز بزرگ فرق نداره، یک سنگ، سنگ کوچیک، سنگ بزرگ، الا و اذا ضم الیه مثله، یعنی اگه یک مثلی مثل خودش بهش زنیه بشه خب بزرگتر میشه، صار اکبر. و فی ذالک زوال و انتقال ان حالت الاولا، این از وضعیت اولی داره زوال پیدا میکنه و انتقال پیدا میکنه به حالت بعدی. ببینید از تغییر و تحول حتی فرضیش در ادامه داره، حتی فرضی، این نشون میده که این نمیتواند واجب الوجود به ذات باشه. این ازش چه حدوثی در میاد؟ این اینو توجه بفرمایید، این نکته رو. و فی ذلک زوال و انتقال عن الحاله الاولى ولو کان، اگر یک امری قدیم باشه، چون قدیم نگاه کنید، قدیم اصلا فرض وضعیت متفاوت درش نمیشه کرد، چون غیر متناهیه من جمیع الجهات، غیر متناهیه من جمیع شما از صرف الوجود چیزی میتونید کم بکنید؟ میتونید چیزی زیاد کنید؟ میتونید تغییر بدید؟ هیچی نمیتونه، میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه تفاوت داشته باشه، هیچی نمیتونه داشته باشه. صرف و شیء، یعنی صرف و شیء تو اینجا صرف حقیقت، صرف حق، در جایی که حق تحقق واقعیت در مقابل بطلان، صرف این معنا نه اختلاف داره، نه تفاوت داره، نه کم شدن داره، نه زیاد شدن داره. تو فرض شما میتونید کمش کنی، میتونید زیادش کنی، میتونید تغییر بدی، میتونید وضعیتشو متفاوت کنی، اصلا معنا نداره، فرض نداره اصلا. این یک حقیقت غیر متناهی هستش که حاد پذیر نیست، غیر از او حاد پذیرن. نگاه کنید ولو بعد قدیم رو چجوری معنا میکنه، میگه این قدیمه. ولو کان قدیمن ما زاله ولا حاله، اگر چیزی قدیم باشه این زوال نداره، تغییر نداره. خود این زوال و تغییرم در چه اساسی بود؟ گفت هر چیزی من پیدا بکنم یه چیزی بهش زعیمه بکنم. حالا در ادامه مسئله وهم و فرض جدیتر خواهد شد. لأن الذی یزول و یهول یجوز ان یوجد و یبطل، اصلا اون بحثی که در کلام ما منتقل شد راجع به حدوث و قدم اصلا تو این فضا نیستش، اصلا این روایات گرفتن. من بارها عرض کردم این بحثی که توی کلام وجود داره که میخوان از برهان حدوث استفاده دارن که میگن العالم حادثان، اینجا چی میگن؟ میگن العالم لا یخلو عن الحوادث و کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو چی؟ حادث. شما هم نمیدونم خوندید این بخش از کلام یا نه، من که هرچی میخوندم متوجه نمیشتم این چیه. چرا؟ چون اصلا بر مبانی کلامی قابل توضیح نیست. یعنی چی؟ بارها ما از اساتید میپرسیدیم یعنی چی؟ میگه که العالم حادث، از کجا میگه؟ میگه که العالم لا یخلو عن الحوادث و کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. از کجا شما میگید؟ یعنی چی؟ مثلا عالم یه سری حوادث توش باشه، این خود عالم حادثه؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ این از همین روایات گرفته شده، ولی با این با مبانی صدرایی میشه اینا رو توضیح داد. تغییر و تحول کلی عالم، این دیگه نمیتونه قدیم باشه، اون حدوثی هم که اونا میخوان اون حدوث هم تامین نمیشه. حالا اینجا رو نگاه کنید، لأن الذی یزول و یهول یجوز ان یوجد و یبطل، چیزی که بتواند تغییر و تبدل. این کلمه یجوز ببینید ذات پژوهیه، بنیاد ذاتش نمیتونه غنی به ذات باشه، درش زوال راه داره، درش ایجاد راه داره، درش تغییر راه داره. یجوز ان یوجد و یبطل فیکون به وجودهی بعد عدمی دخول فی الحدث. این وجودهی بعد عدم کدوم عدم؟ توجه. ما گفتیم اگه این جسم یه چیزی اضافه بکنی بزرگتر میشه، این چه عدمیه؟ اینجا معنای از حدوثی که اینجا استفاده میشه، آیا این عدم زمانی هستش که مثلا متکلمین میفهمنش؟ فیکونو به وجودی بعد عدمی دخولون فی الحدث و فی کونهی فی الازل، وقتی خداوند سبحان در ازل هست دخولو، اینجا نسخه داره فی الادم ولی باید فی القدم باشه، توجه کردید؟ و کونه فی الازل دخوله فی القدم، یعنی چون ازلیه قدیمه و چون عدم میپذیره حادثه اون قبلی. بعد لذا در ادامه میفرماد که ولن تجتمع صفت الازل والعدم والحدوث والقدم، لذا جمع نمیشه صفت ازل با عدم، ازل با قدم، حدوث با عدم جمع میشه. صفت ازل با عدم جمع نمیشه، صفت حدوث با قدم جمع نمیشه. فی شیء واحد، در یک شیء نمیتونه این دوتا با هم دیگه جمع میشه. یک شی شما میبینید که ازلی است و قدیمه، یک شی میبینید که حادث است و عدمیه یا عدم پذیره. فقیله، اونجا ابن ابی الاوجا برمیگرده میگه که حبک، خب قبول، علم، بله، علم تفی جری الحالتین و الزمانین الا ما ذکرت و استدلت بذلک علی حدوثا. میگه که شما با توجه به این که دو تا حالت رو جریان دادی و دو تا زمان رو جاری کردی، علم تعالا ما ذکرته، یعنی عالم شدی به اون چرا که ذکر کردی که اینا حادث هستن، و استدلت بذلک علی حدوثا، استدلال کردی به واسطه این روش بر حدوث اشیا. حالا فلو بقیت الاشیاء علی صغرها من عین کان لک ان تستدل علی حدوثن، شما گفت حالا یه چیزی اضافه بکنیم میشه دو برابر، پس تغییر کرده. حالا اگه اشیا بر همین وضعیتشون بمونن هیچ تغییر پیدا نکنن، چطور شما میخواید استدلال بکنید بر حدوث این اشیا؟ نگاه کنید حضرت چی فرمود. فقال العالم علیه السلام انما نتکلم عن هذا العالم الموضوع، ما از این عالمی رو که الان محل گفتگو هستش و داریم راجبش بحث میکنیم داریم حرف میزنیم، تو این عالم میشود یک سنگ رو روی یک سنگی گذاشت؟ حالا فلو رفعناه، اگر این عالم رو ببینید چجوری بحث میکنه، فلو رفعناه، اگر این عالم رو دست برداریم و وزن و عالم آخر، که شما میگی که نمیشه چیزی رو اضافه کرد هرچی وضعیت کنونی که داره، این میدونی چی میگه؟ میگه اتفاقا شما قشنگ افتادی در اون فضایی رو که من میخوام اون رو بپرورونم. شما میگه اصلا این عالم نباشه یک عالم دیگه سر جاش باشه، خود این بزرگترین دلیل بر حدوث این عالمه، چون شما میتونی فرض نبود این عالم رو بکنی. دجاج چی میگه؟ میگه شما به من میگی که چون این اشیا شما میتونه یه سنگ رو سنگ دیگه بذاری، این کار نداریم، همه همین وضعیت بمونه. حضرت میفهمه ما راجع به عالمی که محل بحث ما و در دسترس ماست داریم بحث میکنیم، حالا که میخوایم بگی نه این عالم نه یه عالم دیگه فرض کنیم، میدونی یعنی چی؟ یعنی این عالم بتونه نباشه یه عالم دیگه باشه. خود این عدل و دلیل است بر حدوث ذاتیشون. توجه کردید که اینها غنی به ذات نیستن. فلو رفعناه، اگر این عالم رو برداریم و وضعنا عالما آخر، کان لا شیء ادل علی الحدث من رفعنا ایاه و وضعنا غیره. میفرماد که اگر ما از این عالم دست برداریم یا عالم دیگه قرار بدیم، لا شیء ادل علی الحدث، یعنی شیء در واقع با دلالت بیشتر بر حدث نداریم ما، درسته؟ از این که ما رفع بکنیم این عالم رو و عالم دیگه رو بجاش بذاریم، این خودش عدل از اشیاء از هر دلیلی دلیل تر ازش در این که این عالم حقیقتی قدیم نیستش. بله. ولیکن عجب تو که من حیث و بله من حیث و قدرت ان تلزمنا، من جواب میدم از اون جهتی که تو در نظر گرفتی که ما رو ملزم به قبول چیزی بکنی، که گفتی همین وضعیت باشه و تغییر پیدا نکنه. ولیکن عجب تو که ولیکن عجیب که، جواب میدم تو رو من حیث و قدرت ان تلزمنا فنقولو ان الاشیا لو دامت علا صغرها، یعنی اگر اشیا بر وضعیت کوچیکیشون باشن در واقعیت، لکان فی الوهمه انه متا زم شیئون الى مثلهی کان اکبر. ببینید حضرت شیری شروع کرد گفت تمامی اشیایی که شما در اطراف خودتون دارید، شما یه چیزی بذار روش بزرگتر میشه، یه چیزی رو ازش بردار کمتر میشه. اون برگشت گفت آقا جوری باشه که این عالمی که شما میگید اینجوری نه، یه چیزی که دست نخوره. حضرت فرمود اگر شما بگید که این عالم نباشه یه عالم دیگه فرض کنیم، که این در واقع عدل و دلیل هستش بر این که چی این عالم حادث هستش، اینطوری داشته باشید. بعد میگه از همون رایی که اومدی حرف میزنم، شما میگه این عالم در واقع نشه دست بزنید، میریم تو فضای فرض و ذهن. آیا تو فضای فرض و ذهن ذات موجودات پیرامونی ما قابل زیادت و نقصان است؟ اگر قابل زیادت و نقصان باشه معلوم میشه حادث هستش، چون هر محدودی ولو فی الوهم و الفرض، این حقیقت حقیقتی نیستش که ذاتن بتواند حاد اشیا باشه، خالق باشه، اون محدوده. میفرماد که ان الاشیا لو دامت علی صغرها لکان فی الوهم انه، وهم یعنی ذهن، فی الوهم انه متا زم شیء الی مثلهی کان اکبر ففی جواز تغییر علیه خروج من القدم کما ان فی تغییره دخول فی الحدث. اینم یک روایت که خداوند سبحان نمیشه اصغر در او معنا نداره، اصغر از او معنا نداره، اکبر از او معنا نداره، خداوند رو نمیشه چیزی برش اضافه کرد یا کم کرد، هر چیزی که بشود چیزی زیادت کرد، علت اینکه اینو در اینجا آوردیم برای این بود، هر چیزی که بشود فرض زیادت یا کمی کرد او مخلوقه، او حادثه، او محتاجه، او محدوده، حاد میخواد، خالق میخواد. خداوند سبحان نیستش که نشه تو فضای ذهنم فرض زیادت یا کمی بر او کرد. روایت بعدی و قال علیه السلام، الان اینجا فرضون اجسام شروع کردیم به حسب عقل همین در واقع شد، گرچه محتوایی که مطرح شده عام بگیریم، استدلال حضرت میشه از این میشه، چون روایت صریح، روایات صریح هم داریم در این قسمت، توجه کردیم. حالا میشه البته حرفای دیگه هم زد، یعنی مقاومت کرد در برابر این مسئله، ولی روایات هم داریم، اخیرا هم بحثی داشتیم در تجدد امثال و اینها، روایات روایت از امام صادق داریم که تنها چیز ثابت فقط خداست و همه چیز داره تغییر میکنه. صدر را حرفای اینجا داره، بحثایی داره و به گونه خاص این رو معنا میکنه، خیلی بحثای مفصلی میشه باید اینجا مطرح بشه.
یه چیزی مثلا تو بعد میشه بهش اضافه کرده نقصان، چه مانعی داره که خارج مثلا تمیز
ذاتی نپذیره؟ خودش مقاومت میکنه که تمیز ذاتی نپذیره؟ نه مثلا الان ممکن خودش نیست، یعنی این نشون میده ذاتن کمی زیادی اینجوری نیست که مقاومت داشته باشه در مقابل کمی زیادی، ولی امکان وقوعی نداره به دلیل مجموعه شرایط مثلا، توجه کردید که در اختیار ما نیست، فرض کنید، الان یه تقریر در ادامه داریم اون فضا واضح تر میکنه، عالم واقعی به گونه‌ای است که ما نمیتونیم سنگی رو سنگی مثلا بذاریم، فرض مثلا نمیتونیم چیزی رو اضافه کنیم، یا مثلا الان ما این عالم ماده در دست ماست، عالم مثال چی؟ عالم مثال مثلا در دست ما نیست، یا عالم عقل مثلا در دست ما نیستش، آیا فرض زیادی و کمی درباره او معنا دارد یا ندارد؟ این مسئله. وقتی فرض زیادی و کمی در او معنا داره، که معنا داره چون در واقع بی‌نهایت من جمیع الوجوه که نیستش، که عالم عقل صرف الواقعیت که نیستش، که از جهات دیگر میشود بهش کم و زیاد کرد. توجه کردید؟ وقتی چیزی بشود از جهات دیگر کم و زیاد پذیر باشه و کم و زیادی بپذیره، این معناش این هستش که محدوده. وقتی محدوده حاد میخواد. خالق اونی هستش که به هیچ وجه محدودیت پذیر نباشه، ولو فی الوهم و الفرض.
فرض
اون
به اساس واقعیت،
مثلا
ما خیلی
چیزا
مثلا
فرض
میکنیم میشه زیادی، مثلا نقطه دیگه خدا میشه فرض کرد، ولی اونجا ببینید که نه، اون فرض
نه، الان خدا
الان خدا را مثلا میگم فرضی که بر اساس واقعیت،
من یعنی امام داره ما رو به کجا میبره؟ داره به طرف الفرض المحال پیش میبره. یعنی نه، همین مثل صرف الوجود عرض کردم، مثل بحث صرف الوجود، غیر از صرف الوجود هیچ کدوم این حالت رو نداره. یک حقیقت فقط در عالم هستش که این وضعیت رو داره. توجه کردید؟ غیر از صرف الوجود هیچ چیزی این واقعیت رو نداره. مثلا شما صرف الشی غیر وجود رو در نظر بگیرید، خب از جهات دیگر قابلیت، چون اشیاء بسیار فراوان دیگری هستن که درباره او اون حائزش نیست، یعنی اون شی حائز او نیست، فقط از جنس خودش نمیشه کم و زیاد بشه، ولی از طبیعت دیگر میتونه در کنارش بیاد. ولی صرف الوجود رو که شما در نظر بگیرید، دیگه از هیچ جهتی شما نمیتونید بهش اضافه بکنی یا کم بکنی، ولی زاد نه خلق میکنه چیزی اضافه میشه، نه خلق نمیکنه چیزی از او کم میشه. زیادی و کمی که اونجا وجود واقعیت وجود داره، به لحاظ اصل واقع، همین بحثی که الله مطرح میکنه، اصل الواقعیت کم شدن نداره، زیاد شدن نداره، اختلاف نداره، تغییر نداره، اصل واقعی، اصل واقعیت. انکار کاملش بکن، باز تثبیتش کردید. شک درش بکن، باز تثبیتش کردید. هر جور شما انجام بدید، از اون معنا نمیتونی خارج بشی. این فضایی که روایات ظاهرا به ما میده، یه چنین چیزیه. ماش. اللهم صل وسلم علیکم و رحمت الله.